فصل چهارم شاهان، رعایا و بردگان، زندگی در ایران آن روز.
در زمان داریوش یکم، امپراتوری ایران به اوج عظمت سیاسی و نظامی خود رسید که ویژگی های آن با تغییرات اندک تا زمان سقوط آن در قرن چهارم قبل از میلاد ادامه داشت. آداب و رسوم و آیین های اجتماعی و دینی آن نیز اساساً طی نسل های پیاپی بی تغییر ماند، به طوری که می توان زندگی روزانه در زمان او را نماینده و الگوی فرهنگ کلی ایران محسوب کرد. دانشمندان جدید پیوسته با عناصر این فرهنگ که عمدتاً ایرانی ولی آمیخته با فرهنگ های آشوری، لیدیایی، مادی، بابلی و غیره بوده است، روبرو بودند. شاهنشاهی ایران بیش از هر چیز مرکب بود از سرزمین ها و اقوام گوناگون که هر یک آزادانه زبان، آداب و رسوم و مذاهب ویژه خود را داشتند. گرچه شاهان ایرانی تقریباً تنها نجیب زادگان ایرانی را در مقامات ارشد ساتراپی‌ها و ارتش می‌گماردند و از طریق این افراد اداره امپراتوری را در اختیار داشتند، ولی به طور کلی به بزرگان غیر ایرانی محلی ایالات نیز اجازه داده می‌شد که مقام‌ها و شیوه زندگی خود را داشته باشند. بدین قرار در واقع دو ایران وجود داشت، یکی امپراتوری عظیم که عمدتاً مرکب از فرهنگ‌های غیر ایرانی بود و دیگری قلب امپراتوری که پارس بود و منطقه کوچکتر در غرب ایران محسوب می شد. در زمان داریوش و جانشینان او، این قلب فقط شامل فارس با کاخهای بزرگ پاسارگاد و تخت جمشید نمی شد، بلکه ارتفاعات اطراف اکباتان و جلگه های حاصل خیز پیرامون شوش را نیز در بر می گرفت. مدارک باستان شناختی از این ناحیه مرکزی، حاکی از وجود جامعه است که در آن فرهنگ های متفاوت آغازین بین النهرین و اقوام ایرانی با هم جوش خورده بود. از همین روز که ایرانیان نظیر رومیان بعدی به آسانی اندیشه ها و آداب و رسوم دیگران را اخذ می کردند. هرودوت می نویسد هیچ نژادی به اندازه ایرانیان آمادگی پذیرش شیوه های بیگانه را ندارد. مثلا آنها لباس مادها را می پوشند چون فکر می کنند که از جامعه خودشان زیباتر است و سربازانشان زره بی آستین مصریان را برتن می کنند. نمونه های دیگری از پرورش اسب در ارتفاعات ایران و پرورش گوسفند که خاص ایرانیان چادرنشین اولیه بوده است وجود دارد. در سرزمین‌های پست ایران زمین را به شیوه بابلیان قدیم شخ می‌زدند و ایرانیان افکار نظامی و سیاسی آشوریان را پذیرفته بودند. متأسفانه منابع کافی درباره قلب پارس برای روشن کردن وضع جامعه ایران وجود ندارد. اکثر گزارش‌های باقی مانده ایرانی اطلاعات اندکی درباره فعالیت‌های فرهنگی و زندگی روزمره در اختیار ما می‌گذارند. اطلاعات موجود نیز بیشتر درباره اعضای خاندان سلطنت، اعضای دربار و طبقات بالای جامعه است. منابع یونانی نظیر هرودوت و گزنوفون اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند، ولی آنها نیز مانند دیگر مورخان باستانی به شرح کردار و آیین‌های مردم مرفه و قدرتمند می‌پردازند و کمتر زندگی مردم عادی را توصیف می‌کنند. چنانکه آلساندرو باستانی می نویسد وقتی به تاریخ باستانی آسیا می نگریم همیشه اصطلاحاتی نظیر قوم پارس، مادها یا بابلیان به ذهن می آید که در واقع اصطلاحاتی قراردادی برای توصیف چند هزار نفری هستند که طبقه حاکم دولت‌های مشهور به پارس، ماد، بابل و غیره را تشکیل می دادند. ما فقط با مذهب، زبان، هنر، فلسفه و آرمان‌های همین چند هزار تن آشنا هستیم. براستی در مورد زندگی مردم عادی که جمعیت اصلی ایران را تشکیل می دادن اطلاعات بسیار اندکی در دست است و برای مثال معلوم نیست که آیا مردم نیز همان خدا یا خدایانی را می پرستیدن که مورد پرستش شاهان بود یا نه، یا زندگی زنان عادی و رفتار با آنها شبیه به همان رفتاری بود که با زنان ثروتمند و بزرگزاده انجام می گرفت یا تفاوت می کرد.
نردبان اجتماعی.
از آنجا که اطلاعات درباره شیوه زندگی ثروتمندان و معارف ایران کامل‌تر و موثق‌تر است، بجاست که نخست به بررسی زندگی طبقات بالا بپردازیم و با شاه و دربار او آغاز کنیم. داریوش و به قول یونانیان سایر شاهان بزرگ، پادشاهانی با قدرت مطلقه بودند که سرچشمه قانون، شرف و احترام محسوب می‌شدند. یگان محدودیت برای قدرت شاه این بود که از او انتظار می‌رفت آیین‌ها و آداب و رسوم ایرانیان را رعایت کند و پیش از تصمیم‌گیری‌های خطیر با بزرگان ایران به مشورت بپردازد. پس شگفت نیست اگر این مشاوران از بیم آنکه مبادا موجب آزردگی خاطر شاه شوند به ندرت با نظرات او مخالفت می کردند. شاه در دربار یا در ملأ عام جامعی مادی به رنگ ارغوانی که در عهد باستان رنگ سنتی سلطنتی بود به تن می کرد و این جامعه با تارهای زر به هم بافته شده بود. شاه تاج باشکوهی بر سر می نهاد که آراسته به گوهرهای درخشان بود. همچنین گوشوارهای بسیار زیبا به گوش می کرد و زنجیرها و دستبندهای گرانبها به خیش می آویخت و بر تختی که به زیبایی آراسته بود می نشست. تمام رعایای او از جمله بزرگان و نجبای ارشد وقتی به شاه نزدیک می شدن می بایست در مقابل او به خاک می افتادن که یونانیان به این رسم پروسکنزیس می گفتن. توصیف زیر از گزنوفون درباره کوکبه شاهی هنگام عظمت کوروش، شکوه و جلال فراوان پادشاه ایران و درباره او را نشان می دهد. وقتی دروازه های قصر کاملا باز شد، در سر دسته 4 گاو نر خاص قربانی پیش می رفتن. پس از گاو های نر، اسبهایی که نظر آفتاب یا مهر می شدن و سپس گردونه سپیدی که مالبند زرین داشت و حلقه های گل بر آن آویزان بود و خاص زئوس یا اهورامزدا و بعد از آن گردونه سفید دیگر که به مهر اختصاص داشت و مانند عرابه قبلی با گل آراسته بودند و باز گردونه سوم که اسبهای آن یراقهای ارغوانی داشتند. در پی ایشان نفراتی مجمرهای بزرگی پر از آتش بر دست می بردن و بالاخره خود کوروش در گردونه اختصاصی از دروازه قصر درآمد. با کلاه شاهی یا تیارا بر سر و قبا به رنگ ارغوانی که نوار سفید بر آن دوخته شده بود و مختص شاه بود و نیم شلواری سرخ پررنگ و ردای ارغوانی و بر دور تیارا هم سربند. همین که شاه ظاهر شد همه جمع به خاک افتادند. شاید بعضی ها دستور این کار را داشتند و آن رسم پا بر جا شد. یا آنکه مردم از شکوه دستگاه شاهی و دیدن سیمای زیبا و برازنده او چنان کرده بودند. پس از آنکه گردونه شاه به حرکت درآمد، 4000 سواره نیزه‌دار از پیش و 2000 از هر دو سمت گردونه راه افتادند. در عقب آنها عصاداران سلطنتی زوبین در دست و سواره حرکت کردند. سپس 200 رأس اسب از استبل شاهی با دهنهای زرین و یراق‌های راه راه و از دنبال نیز 2000 نیزه‌دار و بعد دسته قدیمی ترین سوار نظام پارس شامل 10000 سوار در ستونی 100 نفره پهلو به پهلو. در نردبان اجتماعی ایران مستقیما پس از شاه بزرگان و رؤسای نجیب زادگان قرار داشتند. این افراد زمینداران بزرگ بودند که البته مقام فئودال‌های قرون وسطای اروپا را نداشتند. گرچه از لحاظ نظری شاه صاحب تمام سرزمین‌های ایران محسوب می‌شد و همه زمین‌ها به او تعلق داشت، ولی داریوش و جانشینان او پیوسته مستقلات و زمین‌هایی به نجبایی که به عنوان افسر یا سوار نظام در ارتش به آنها خدمت کرده بودند می‌بخشیدند. مساحت این زمین‌ها متفاوت بود و با اصطلاحات نظامی بیان می‌شد. مثلا می‌گفتند زمین‌های کمانداری، زمین‌های اسبی، زمین‌های عرابه‌ای و جز آن. دارنده هر یک از این قطعات زمین ملزم بود که به تناسب دارایی خود سرباز و تجهیزات به ارتش تقدیم کند. مثلا صاحب یک زمین کمانداری که حدود 21 هکتار وسعت داشت می‌بایست یک کماندار در اختیار شاه قرار می‌داد. اینها کوچکترین مستقلات بودند. بعضی از بزرگان که مورد عنایت شاه قرار داشتند زمین‌هایشان هزاران هکتار مساحت داشت. نگهداری این املاک و خانه‌های بزرگ واقع در آنها مستلزم وجود انواع کارکنان و کارگران بود که از مزرعه‌داران و کشاورزان تا پرورش دهندگان اسب، آهنگران، آشپزان و خدمتکاران زن را در بر می‌گرفت. تعداد کمی از آنان کارگران یا پیشه‌وران آزادی بودند که مزد دریافت می‌کردند، اما بیشتر آنها را رعایا و بردگان تشکیل می‌دادند. رعایای زمان هخامنشی همانند سرف‌های قرون وسطای اروپا قطع زمین‌های کوچک کشاورزی در اختیار داشتند که به کمک آن تأمین معاش می‌کردند و در عوض مقدار گزافی از محصول را به مالک می‌پرداختند. رعایا در این قطع زمین‌ها کلبه‌های کوچکی از خشت یا سنگ یا حصیر و بوریا می‌ساختند و در آن زندگی می‌کردند. ضمن آنکه بعضی از رعایا می‌توانستند در جهان خودکفای املاک ارباب خود به مقامات بزرگی برسند و مسئولیت‌های مهمی را عهده‌دار شوند. بیشتر آنان پیوسته وامدار اربابان بودند و از این رو نمی توانستند از شرایط انقیاد خود بگریزند. بردگان نظیر تمام جامعه های باستانی در پایین ترین قسمت نردبان اجتماعی قرار داشتند. گرچه شگفت‌انگیز است که در ایران یک برده شاید بخت بیشتری برای آزادی خود داشت تا یک صرف. اومستد در این باره می نویسد: مردان آزاد در صورت وام داشتن یا ارتکاب جرم تبدیل به برده می شدن. والدین ناچار می شدن در مواقع تنگ دستی فرزندان خود را بفروشند. نامهای خارجی در لوحه ها و بناهای باقی مانده نشان دهنده وجود اسرای جنگی یا بردگانی هستند که از خارج آورده شدند. با وجود این بیشتر بردگان خانه‌زاد بودند، چون ازدواج بردگان با یکدیگر از لحاظ ازدیاد جمعیت مفید تلقی می شد. برده در صورتی که نمی گریخ یا به دروغ ادعای آزاد بودن نمی کرد، معمولا مورد خوشرفتاری قرار می گرفت. غالبا مسئولیت های مهمی به او واگذار می شد و حتی در برخی موارد می توانست آزاد شود. در میان طبقات بالا و طبقات پایین، موزبگیران آزاد طبقه متوسط قرار داشتند که بیشتر آنها را کارگران غیر ماهر تشکیل می دادن. در کنار کسانی که در املاک زحمت می کشیدن، بعضی نیز به کار در طرح‌های بزرگ کانال کشی یا ایجاد قنات‌ها یا ساختن کاخ‌های سلطنتی به کار اشتغال داشتند و بعضی نیز به خدمت در ارتش می پرداختن. آزاد مردان معدودی که مهارت‌هایی داشتند، از جمله نانوایان، قصابان، درودگران و پیشه‌وران، لایه کوچکی از طبقه متوسط را تشکیل می دادن. در بالای نردبان اجتماعی بازرگانان قرار داشتند که غالباً دارای زندگی مرفهی بودند و به تجارت کالاهای نظیر چوب و الوار از جزیره یونانی کرت، غلات و شیشه و بلور از مصر و ادویه و خاک طلا از هندوستان می پرداختند.
شکاف جنسیتی در ایران.
عمدتاً به علت کمبود اسناد باقی مانده ایرانی، شناخت زیادی درباره آداب و رسوم و نگرش‌های اعضای این طبقات گوناگون اجتماعی وجود ندارد. معلوماتی هم که در دست است بیشتر از منابع یونانی و در درجه نخست مربوط به طبقه بالاست. مثلا هرودوت میگوید که نجبای ایرانی افرادی متکبر و خودخواه بودند. آنها خود را از هر کس در جهان برتر میپنداشتند و صفات خوب سایر ملل به نسبت فاصله در آنها کاهش میافت و صفات قلب ایران یعنی پارس از همه با ارزشتر بود. هرودوت همچنین درباره اهمیت مردانگی در میان ایرانیان به گزافه سخن میگوید، زیرا ایران نسبت به سایر جامعه های باستانی جامعه‌ای کمتر مرد سالار نبود. او می نویسد: پس از ابراز دلاوری در جنگ و پیکار، مهمترین نشانه اثبات مردانگی داشتن خانواده بزرگ با پسران زیاد بود. کسانی که پسران بیشتری داشتند هر سال از شاه هدیه‌ای دریافت می کردن. هرودوت درباره پرورش پسران در طبقات بالا می افزاید: دوره آموزش و پرورش هر پسر میان سنین 5 تا 20 سالگی است و فقط 3 چیز به او آموخته می شود: اسب سواری، تیراندازی و راستگویی. هر پسر پیش از 5 سالگی با زنان خانواده زندگی می کند و هرگز پدرش را نمی بیند. این موضوع باعث می شود که اگر کودک در مراحل اولیه پرورش خود بمیرد، پدرش چندان غمگین نشود. برخلاف مردان، زنان یا آموزشی نمی دیدند یا آموزش آنان بسیار ناچیز بود و به طور کلی با آنها به عنوان موجوداتی فروتر رفتار می شد. این امر تا اندازه ای معلول رواج چندزنی بود. بسیاری از مردان طبقه بالا بنابر نوشته هرودوت علاوه بر همسران متعددی که داشتند، دارای همسران غیر رسمی و چند معشوقه نیز بودند. به طور کلی زنان مانند بسیاری از زنان یونانی زندگی منزوی و جداگانه ای داشتند و بیشتر وقت خود را در اقامتگاه مخصوص زنان سپری می کردند. با این تفاوت که زنان یونانی گاه وقت خود را به ریسندگی و سایر وظایف خانه‌داری می‌گذراندند، حالان که بانوان طبقه بالای ایرانی بنا به تربیتی که شده بودند هر نوع کار را ننگ می‌دانستند و بنابراین کارهای خانه را خدمتکاران آنها انجام می‌دادند. مردان و زنان ایرانی به رغم شکاف اجتماعی میان جنسیت، گاه بسیار عاشق یکدیگر می‌شدند و عشق خود را ابراز می‌کردند، چنانکه داستان مشهور عشق آبراداد و پانتعا در کتاب پرورش کوروش گزنوفون گواهی بر آن است. اندوه این زن و شوهر هنگامی که شوهر همسر خود را به قصد پیکار ترک می کند به ندرت در ادبیات دوره‌های بعد دیده می شود. پانتعا از حاضران درخواست کرد کنار بروند و سپس به شوهر گفت: آبراداد، ای سرور عزیز من، اگر در همه عالم زنانی شوهر خود را بیشتر از جان خیش دوست داشتند، من نیز از آن دستم و چون این معنی از زندگی مشترک به خوبی هویداست، پس نیازی به بیان ندارد و چون تو را آن اندازه که خود آگاهی دوست دارم به عشقی که میان ما سوگن که آرزویم بیشتر آن است که در کنار شوی قهرمان خیش در گور باشم تا در جوار شوهری پلید و حقیر در نور. هنگامی که پانتا سخن می گفت، آبرادات با وجد بسیار به گفته های او گوش می داد. و چون حرفش تمام شد، دستش را بر سر او نهاد و نگاهی به آسمان انداخت و چون این به دعا پرداخت. ای پروردگار جهان، مرا برای پانتا شوهری شایسته و برای کوروش دوستی قابل بدار. سپس در عرابه را باز کرد و سوار شد. عرابران در را بست و پانتا که نمی توانست او را در آغوش کشد سرخم کرد و چند بار عرابه را بوسید. در این وقت گردونه فرا رفت و او بی آن که دیده شود از دنبالش به راه افتاد تا آبرادات سر برگردانید و او را دید و فریاد برآورد: پانتا عزیز، دل قوی دار و امیدوار باش. خدا حافظ. و زود به خانه باز کرد.
انسانی که قرض دارد ناچار است دروغ بگوید.
این گفته پانتا که آرزویم بیشتر آن است که در کنار شوی قهرمان خیش در گور باشم تا در جوار شوهری پلید و حقیر در نور، بدون شک اشاره است به اصل و قاعده والا و دقیق اما احتمالاً نامکتوب شرافت و صداقت که الهام بخش طبقات بالای ایران بوده است. داریوش یکم که خود را الگویی برای پیروی دیگران می‌دانست، بسیاری از احکام این عصر را هم در زندگی و هم در سنگ نبشته‌ای که به دستور او به صخره‌ها حک کرده‌اند مورد تأکید قرار داده است. به خواست اهورامزدا، چنان کسی هستم که راستی را دوست هستم، بدی را دوست نیستم. نه مرا میل است که شخص ضعیف از طرف توانا به او بدی کرده شود. نه آن مرا میل است که شخص توانایی از طرف ضعیف به او بدی کرده شود. آنچه راست است، آن میل من است. مرد دروغگو را دوست نیستم. سخت بر هوس خود فرمان روا هستم. مردی که همکاری می کند، او را به جای همکاریش همونطور او را پاداش می دهم. آن که زیان می رساند، او را به جای زیانش کیفر می دهم. نه مرا میل است که مردی زیان برساند، نه حتی مرا میل است که اگر زیان برساند، کیفر نبیند. بیزاری داریوش از دروغ به ویژه پرمعناست. بنا به نوشته هرودوت، ایرانیان دروغ گفتن و پس از آن بدهکار بودن را زشت‌تر از هر چیزی می‌دانند. دلایل بسیاری برای هراس آنها از وام داشتن وجود دارد، اما مهم این اعتقاد آن است که هر کس قرض دارد ناچار است دروغ بگوید. کیفر دروغگویی معلوم نیست چه بوده، اما مجازات‌های مربوط به جرایم دیگر چه برای طبقات بالا و چه پایین بسیار سنگین بوده است. مثلا مجازات قتل، تجاوز به عنف و خیانت اعدام بوده است که به صورت زنده به گور کردن، به چهار میخ کشیدن یا خفه کردن در گودالی از خاکستر انجام می شده است. حتی ارتکاب جرایم نسبتاً کوچکتر به کور شدن یا قطع دست و پا می انجامید. از سوی دیگر، هرودوت و سایر نویسندگان باستانی اتفاق نظر دارند که اکثر ایرانیان مردمانی سازگار و پیرو قوانین و قواعد جامعه بودند. معمولاً افراد برابر وقتی به یکدیگر می‌رسیدن درود می‌گفتند و لب‌های یکدیگر را می‌بوسیدند و کسانی که تا حدی برابر بودند به بوسه‌ای بر گونه‌های یکدیگر اکتفا می‌کردند، عملی که اکنون در جامعه‌های امروزی غرب کاملاً رواج دارد. آنها همچنین به برپایی جشن و میهمانی و نوشیدن شراب به ویژه در مراسم برگزاری جشن‌های تولد علاقه داشتند. هرودوت می‌گوید یک ایرانی ثروتمند در جشن زادروز خود ممکن است یک گاو یا اسب یا شتر یا خر را در تنور بپزد و با آن به پذیرایی از میهمانان خود بپردازد و اگر تنگ دست باشد به پختن حیوانی کوچکتر اکتفا کند. خوراک اصلی چندان فراوان نیست، اما انواع دسرها که بارها جداگانه به مهمان تعارف می شود بسیار فراوانند. همین رسم باعث شده که یونانیان از سر سفره ایرانیان گرسنه برخیزند، برای آنکه ما هیچ چیز را بهتر از آن نمی دانیم که برایمان چند بار غذا آورده شود.
پیکار جاودانه میان روشنایی و تاریکی.
مراسم دیگر مربوط به آیین‌های دینی بود. بیشتر ملل و اقوام تابع شاهنشاهی ایران حتی پس از آنکه به درون امپراتوری ایران جذب شدند، به پرستش خدایان بومی خود ادامه دادند. خود ایرانیان در آغاز و پیش از هخامنشیان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و به درگاه ایزدان طبیعی گوناگونی که منشأ آنها دائوا یا دیوان بوده است دعا می کردن. در میان این ایزدان یک خدای آسمانی به نام اهورامزدا که قبلا در شمال پرستیده میشد در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد به فلات ایران رسید. سرانجام پیامبر بزرگی به نام زرتشت ظهور کرد که یونانیان و سایر غربیان بعدها او را زوراستر نامیدند. زمان دقیق زندگی و دعوت زرتشت درست معلوم نیست و دانشمندان در این باره با هم بحث و مشاجره دارند. بیشتر دانشمندان زمان او را یا در آغاز قرن نهم یا سده ششم پیش از میلاد می‌دانند. زرتشت از بنیاد یک موحد و یکتاپرست بود و اهورامزدا را به عنوان خدای خرد و یگان ایزد راستین می‌ستود و نیایش می‌کرد. فرض بر این بود که اهورامزدا درگیر پیکاری جاودانه با نیروی شریر یا شیطانی است که نخست در اوستا به او انگرمینو و سپس اهریمن گفته می‌شود. بعدها ایرانیان غالباً اهورامزدا را به شکلی که در کتیبه بیستون توسط داریوش حجاری شده است، یعنی پادشاهی که حامی و طرفدار پرشور اعتقادات زرتشتی بود، تصویر کردند. بنا به توصیف اومستد، تصویر حجاری شده خداوند بر بالای سر شاه شناور است. بر بالای سر داریوش ایزد ریشدار کلاهی استوانه‌ای بر سر دارد که شاخک‌های نمادین ربانی و صفه‌ای از هشت پرتو خورشیدی او را از شاه متمایز می‌سازد. جامعش ردایی آویخته است که آستین‌هایش به مچ‌های دستبنددار می‌رسد. در دست چپ او حلقه‌ای است که مقام سلطنت را به شاه اعطا می‌کند. دست راست او با کف گشوده برای دعا بلند شده است. او بر حلقه‌ای بزرگ مجهز به بالها بر آسمان بلند شده و از دو طرف حلقه بال دو شاخه‌ای او را نگه می‌دارد. کیش زرتشت، دینی که از آموزش‌های پیامبر سرچشمه گرفته و داریوش و جانشینان او پیرو آن بودند، اصول کانونی و اصلی متعددی دارد. یکی از این اصول آن بود که فرد با اخلاق کسی است که به همزیستی صلح آمیز و همساز و هماهنگ با همسایگانش بپردازد. اصل دیگر آن بود که انسان پیوسته باید از گمراهی توسط دیوان کهن بپرهیزد. دیوان ارواح شریر یا شیاطینی بودند که با اهریمن همکاری داشتند. بنابراین زندگانی انسان مبارزه‌ای میان نیکی و بدی است، همانطور که خداوند نیز خود درگیر این مبارزه است، پیکاری میان نیروهای نیک و بد، میان روشنایی و تاریکی. این اندیشه ها همراه با دیگر اندیشه ها و اعتقادات زرتشت در گذر زمان در مجموعی از نوشته ها به نام اوستا گرد آمدند. مقام های روحانی این مذهب نیز شکل گرفتند. روحانیون این مذهب را که منشأ مادی داشتند مغ می نامیدند، که کلمات امروزی مجیک یعنی جادویی و مجیشن یعنی جادوگر از نام آنها گرفته شده است، چرا که آنان آیین های ویژه‌ای داشتند که مبتنی بر رؤیاها، اخترشناسی و جادوگری بود. مغان همچنین سخت پیرو این اندیشه بودند که بعضی جانوران نظیر سگ و گاو خوب و بعضی دیگر آفریدگان شیطانند و باید حتی المقدور آنها را نابود کرد. این مخلوقات اهریمنی شامل خزندگان، مورچگان، مگس‌ها، کرم‌ها، قورباغه‌ها، مارها و نظایر آنها بودند. مراسم تدفین مردگان نیز توسط مغان انجام می‌شد که اجساد را در هوای باز قرار می‌دادند تا پرندگان و سایر جانوران گوشت را از استخوان جدا سازند و سپس استخوان را دفن می‌کردند. برخلاف ایشان، اکثر مردم ایران اجساد مردگان خود را در معرض هجوم مردارخواران و لاشخواران قرار نمی‌دادند. و رایج‌ترین روش این بود که به تن جسد روغن یا موم می‌مالیدند و سپس آن را به خاک می‌سپردند. و حتی معتقدانی با ایمان مانند داریوش ترجیح می‌دادند در گورهای سنگی دفن شوند تا به اجرای آیین مغان بپردازند. این نکته و سایر مغایرت‌های میان مراسم آیینی معمول در میان ایرانیان و روش‌های مغان، دانشمندان و محققان را به این نتیجه رساند که گروه‌های متفاوت مذهبی یا تفسیرهای گوناگونی در ایران وجود داشته است. بدین قرار مغان احتمالاً یک آیین ارتودکس و سخت مذهبی را اجرا می‌کردند که شاهان و بزرگان کمتر رعایت می‌کردند و طبقات پایین نیز مراسم متفاوتی درباره خدایان سنتی داشتند. ممکن است کشفیات آینده باستانشناسی این راز را روشن گرداند. به هر حال در حال حاضر همانند بسیاری از جنبه‌های زندگی و فرهنگ ایرانیان، این مسئله نیز در غبار زمان پوشیده مانده است.